أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. بحث درباره بررسی آیاتی بود که ادعا شده بود این آیات اطلاق داشته و دلالت دارن بر مطلق انتقال اموال میت به ورثه، حتی در صورتی که دینی بر عهده میت باشد. آیه شریفه اول در جلسه قبل مطرح شد و عرض کردیم این آیه ظهور اطلاقی ندارد و تنها در مقام اثبات ارث بردن زنان علاوه بر مردان است که در دوران جاهلیت تصویر می شد که اختصاص به مردان دارد. و اما آیه شریفه دوم این بود که خداوند متعال در قرآن کریم فرمودن یستفتونک قل الله یفتیکم فی الکلالت ان امرؤ هلک لیس له ولد و له اخت الی آخر. عرض میکنیم این آیه شریف هم به نظر میرسد که برخوردار از اطلاق در بحث کنونی ما نیست، چون این آیه بعد از آیات ارث که مشتمل بر من بعد وصیت او دین هست نازل شده است. و بلکه بعضی از مفسرین این آیه شریفه را آخرین آیه نازل شده بر پیغمبر دانستند. و مسبوقیت استفتاء بعضی از صحابه از حکم کلاله به آیات ارث که مشتمل بر جمله بعد الوصیت و دین است، این مانع می شود از اینکه اطلاقی برای این آیه شریفه که در باره کلاله وارد شده است منعقد بشود. و به نظر می رسد از این آیه شریفه اون چه که اندل عرف فهمیده می شود در حقیقت این است که
در راستای آیاتی آمده است که قبلن در باره ارث ذکر شده و اون آیات تماما مشتمل بر من بعد وصیت و دینن است. یعنی در حقیقت می شود ذکر عام بعد الخاص، و عام بعد الخاص عموم برای اون منعقد نمی شود تا ما به عموم یا اطلاق اون بخوان چیکار کنیم؟ استناد کنیم. دقیق فرمودید؟ بفرمایید.
شما
ظاهرا
سیاه
و
دروساز نمیدونید.
نه، تقدم رو ما میگیم سیاق. من سیاق یعنی در بین مجموعه ای از آیات مربوط به فلان که وحدت سیاقی داشته باشن هست. اما این طور نیست ها.
شما به سیاق تمسک
نمی کنید. نه، ما الان به سیاق تمسک نمی کنیم. مسبوقیتش نگفتیم سیاق. ببینید مسبوقیت آیات گذشته، اون آیات هم جلوتر از این نیست ها، یعنی که این بعدش آمده باشه بلا فاصله. بله، مانع ظهور میشه، نه اینکه ظهوری داده، چون از نوع ذکر عام بعد الخاص میشه. یعنی مولا مثلا بیاد بفرماید که زید و عمرو و خالد عالم رو اکرام کن، بعد میاد میفرماید اکرم العلماء. این در حقیقت تقدم خاص مانع از انعقاد عموم برای چی؟ لفظ عام بعد از خودش می شود. در مانع نفی هم همینطوره. این آیه شریفه ای استفتونه که قول الله یفتیکم فی الکلاله الی آخر که مورد استناد این ما در بحث کنونی بود خدمت شما عرض بشه، این کی آمده؟ در چه زمانی آمده؟ این بعد از آیات ارث نازل شده. این همه مفسرین در اینجا میگن، میگن این قطعا بعد از آیات ارثه. حالا بعضی میگن اصلا کلا آخرین آیه ایست که بر پیغمبر مکرم اسلام نازل شده. بعضی میفرمن که نه، قطعا بعد از آیات ارثه. آیات ارث کدوم آیات بود؟ همون آیات مقیده ای که من بعد وصیتن او دینن در اونها وجود داشت. لذا این میشه و ذکر عام بعد الخاص، ذکر مطلق بعد از مقید، و اون مقید تقدیمی مانع از انعقاد ظهور برای این مطلق میشه. دقیق فرمودید؟ حالا شما مسئله دیگه ای دارید؟ ما وحدت سیاق مطرح نمی کنیم. ما مسبوقیت ادله مقیده بر این چی؟ دلیل بدون قیده که اون اماره میشود بر این که مراد از این مطلق هم همون مقید می باشد. خب این لذا بر این اساس به نظر می رسد که این دو آیه شریفه‌ای که به عنوان مستند قول مسلک حق و در جهت اثبات انتقال اموال میت ببرسه به مجرد الموت ولو کان علیه دینون قرار گرفته بود، این دو آیه شریفه اطلاقی ندارد.
چون داشت نسبت به این آیه اولی چیش کار داره که ما همین آیه دو حکم رو باید به اون اطلاق رو همین که زنا و بچه های کوچیک اسم میبره بر خلاف جاهلیت و همین که به مجرد مرگ
ایست و برسنگ. خب حرف همینه، من میگم در مقام نیست، در اون مقام در مقام بیان اون مطلب نیست. به چه دلیل؟ ببینید یه مرتبه قبلش اصل ثبوت ارث برای زنان ثابت شده بود، معلوم بود. بعد میاد مولا در مقام تبیین مطلب میگه بله زن و مرد از میت ارث میبرن، این مطلقه. اما وقتی که اینطوری نیست، برای مردان مسلمه که ارث ثابته، شبهه‌ای در ذهن اشخاص و افراد وجود داره، مخصوص شأن نزولی که ما آوردیم تایید همین مطلبه، شبهه‌ای وجود داره، نه که شبهه‌ای وجوده، باور ذهنی و مرتکز عند الناس این است که همونطور که در دوران جاهلیت زنان ارث نمی‌برن، نه الان هم ارث نمی‌برن. خود این که میاد فرد به اون خانم به پیغمبر مراجعه کرد، این سوال رو کرد و اون افراد رفتن خدمت پیغمبر فرمودن خب اینها اگر چه بچه مذکرم داره اما بچه مذکرش بالغ نیست، این معلوم میکنه که باور ذهنی جامعه این بوده که این رو چی نمیپذیره. بعد شارع مقدس در جهت رفع این باور ذهنی میاد این مسئله رو مطرح میکنه در مقام بیان این که مطلقا اموال میت به این ورثه چه زن چه مرد منتقل میشد ولو کان علیه دینون اصلا و ابدا نیست. اصلا اینجا جای نیاز به اصل ما نداره. ما اینجا رو ما خواهم بگیم که اصلا کلن تأمل در آیه شریفه، شأن نزول آیه شریفه، همه اینها کمک میکنه به این که معلوم میکنه که امام در مقام بیان فقط این مسئله است، یعنی خداوند متعال، غیر از این نیست. ما به اصل نمیریم. دقیق فرمودید که ما بگیم آقا نه شک داریم که آیا در این معنی، ما واقعا استظهار میکنیم این مسئله رو با توجه به شأن نزولی که داره و با توجه به اینکه این باور دوران جاهلیت مطرح بوده واقعا در اون زمان. و لحن آیه شریف هم همینه، لحن آیه شریف هم میخواد بفرمه که نه ولی نساء نصیبون، بله للرجال نصیبون ولی نساء چی؟ کذالک نصیبون. اما اینکه للرجال وللنساء نصیب من اموال المیت مطلقا چه مخواد دین داشته باشه چه نداشته باشه واقعا ناظر به این نیست. خیلی مشکل استفاده ای اطلاق از این
چه
ببین مثل این میمونه که شما در مقام دفع یک شبهه، در مقام دفع یک شبهه مربوط به این که این مسئله فلان چیز رو شامل میشه یا نمیشه، میر پاسخ میدید، پاسخ میدید که شامل میشه. این که میگید شامل میشه آیا ثابت میکنه که شما در مقام اطلاق هستین؟ میخواد بگیم مطلقا شامل میشه یا نه مقصد همین قد ذهنیت طرف رو مرتفع کنید؟
اگر ارتکاز عرفی وجود داشته
باشه چی؟
ارتکاز عرفی،
ارتکاز عرفی اتفاقا همینه.
مرد مورد ورثه هست دیگه.
خب ما
ورثه مرد تنها باشه یا زن رو شامل میشه؟
نه
اون یک عمل ارتکازی بوده که با مجرد مرد
نه مرتکز
ورثه کبیر باشه یا ورثه صغیر باشه که در جاهلیت زن
مرتکز اندل عرف چی بوده؟ اصلا مال مرده
باشه.
آه تمام نه 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 اصل ببینید اصل ارث که معلوم بوده، اصل مطلق ارث یعنی اصل کل ارث نبین؟ بله اگر خداوند متعال میفرمون بله رجال نصیبون هیچی دیگه نمیفرمون، هیچی نمیفرمون، این مطلق. اما وقتی که میان میگه بله نساء نصیبون در مقام اینه که توسعه موضوع بده فقط، اما در جهت زنها نه از هر جهتی.
اگر مثلا نه نصیب رجال نصیبون همون مرتکز جاهلیت رو تصدیق میکنه فقط مردم میبره زنها نمیبره، اون ارتکاز عرفی این بوده که آقا جون بعد از میت مال ورثه یه مونتو تحقیق قایم بوده که آقا جون برای زنها و بچه ها تعلق نمیگیره برای مردها آیه بود از این جهت که
آیه از چه جهت آمد؟
برای زنها هم هست
تمام شد دیگه، پس دیگه ناظر به قضایای دیگه‌ش نیست.
نه همین بود که
تا این تو تایید میکنه شما اینو.
نه ارتکاز عرفی اینه که بعد از مال
اصلا آیه شریفه رو شارع مقدس برای چی آورد؟
بگی بعد اینکه زنا هم حق داره.
تمام شد دیگه. پس میخواد فقط بگه زنا هم حق داره. اما بیشتر از این دیگه نظر نه بیشتر از این دیگه نظر نداره. ببینید بیشتر از اینو نظر نداره. نمیخواهد بفرماید ولو کان علی المیت دینون. چرا؟
ارتکاز عرفی در همون زمان
اگر ببینید مثلا در همین جا اگر آمد می اومد ذهن بعضی از اشخاص که بله اگر این دینی داشته باشه خدمت شما عرض بشه میت دینی بر عهده‌اش باشه اموالش به ارث برده نمیشه، این ذهنیت وجود داشت، می اومد خدمت پیغمبر می پرسیدن فلانی مرده از دنیا رفته اموالم از خودش به جای گذاشته دینم دارد چه کنیم؟ آیه شریفه مثلا چی؟ نازل می شد بعد می فرمود چی جواب می داد؟ می فرمود که ینتقل مفهومشو میگیم ینتقل الى ورثته ولو کان علیه دینون. اینجا امام فقط در مقام تثبیت این ارث و انتقالش ولو علیه دینونه، اما از جهت این که زنانم شامل میشه میکنه از جهت نیست دیگه.
فرمایشون این آیه شریفه از یک حیث حکم امضایی داره و از یک حیث حکم
تصدیقی داره. از اون حیث که مرتکز
قاتل بود که به مجرد نه مال ترکه به مثل با راست میاد که امضاست، از اون حیث که زن را وارث
نمیذاره
حکم تصدیقی
داره. خب در اون مقام نیست، من عرضمان اینه که در اون مقام اصلا یه آیه شریف نازل نشده، آمدن خدمت پیغمبر سوال کردن به این صورته، فرمود آقا ببینیم آقا چی میشه، آیا اون حکم دوره جاهلیت الان هم در شریعت اسلام باید ادامه پیدا کند یا نکند، زنان ارث ببرن یا نبرن. آیه شریف نازل شد که زنان هم ارث میبرن. وقتی که آیه شریف نازل شد که زنان هم ارث میبرن، آیا نگاهش به جهات دیگه هم هست؟ واقعا چنین چیزی استفاده نمیشه، چنین چیزی رو ما استفاده نمیکنیم. ناظر به این آیه شریف نازل شده، نه ناظر به این که مطلقا اموال میت به ورثه منتقل میشه، چه زن چه مرد، چه دینی بر او باشد چه دینی بر او نباشد. این از به معونه زائد داره، از این استفاده نمیشه. اگه اطلاق نباشه که به درد ما دیگه نمیخوره.
اگر قبول کنیم مرتکز عرفی این بود که ترکه به مجرد مرد،
اونم نیست. بله شما میخواد بگی اگر مرتکز، بله خب حرف همینه، اگر مرتکز عرفی رو ثابت کنی این بوده که اموال میت به مردان مطلقا منتقل میشه ولو علیه دینون، درسته؟ اگه چنین ارتکاز ذهنی در بین مردم بوده باشه که این ثابت اثبات میخواد، این خودش اثبات میخواد، به چه دلیل میگیم آقا مرتکز عند الناس این است که این اموال میت به این ورثه منتقل میشه به مردان ولو مدیون به دیگران هم باشه، این اثبات میخواد. خب و اما در خصوص روایات مطلقه، یعنی فرمایش پیامبر مکرم اسلام که فرمودن من ترک مالا فلورثتهی، عرض میکنیم به نظر میرسد این روایت هم فاقد اطلاقی است که قائلین به مسلک حق به آن استناد میکنند، به دلیل اینکه این فقره از فرمایش پیامبر مکرم اسلام که فرمودن من ترک مالا فلورثتهی، یک پیشینه دارد که اون پیشینه روشن می کند که در این فقره امام در صدد بیان مطلب از یک جهت خاص است. پیشینه روایت این است که من ترک دینا او ضیاعا فعلی و الیه، اگر میت دینی یا ضیاعی، یعنی در واقع اتلافی نسبت به اموال دیگران صورت داده باشه، این علیه و الیه، پیغمبر می فرماید این بر من است و به منم باید مراجعه کنن به عنوان چی؟ حاکم. بعد می فرماید و من ترک مالن فل ورثته، کسی که اموالی را از خود به جای بگذارد این اموالش مال من نیست، چون دینش بر عهده منه، این مال ورثش. چون وقتی که میگه الیه و علیه فورا به ذهن چی میاد؟ خب شما که باید دیونشو بپردازی، بدهکاریاشو جبران کنی، پس باید اموالش هم به شما برسه دیگه. پیامبر مکرم اسلام در جهت نفی این ذهنیت میفرم نه، دینش و ضیاعش بر عهده من است، به من مراجعه بکنن.
یک
بله علیه و الیه. علیه و الیه، علیه یعنی بر عهده من این است و الیه و من باید مراجعه بشه. لیک نگفت که من خیلی توجه داریم. بعد چون این ذهنیت پیش میاد، پیامبر میفرماید که نه، اموالی که داره برای چیه؟ برای ورثه‌شه، نه برای من، نه یه بودنش برای پیغمبر رو. همینطور در صحیحه حلبی میفرماید که از امام صادق انه قال من مات و ترک دینا. این
مشخص میشه چرا وقتی این کس از دنیا رفته حالا اگر دینی داره چرا به ورثه مراجعه کنه؟ حضرت به من مراجعه کنه.
بله،
این دلیلش چی بوده؟
چی؟
حضرت
به عنوان حاکم پذیرفته، مسئله این نداره. به عنوان حاکم پذیرفته، چون من از بیت المال من میدم، من از بیت المال میدم و اما ما اموالش مال ورثش.
از بیت المال دین خواسته میده، از بیت المال میده.
بله،
وقتی مال داره
طرف حاکمه، حاکمه، پیغمبره، چرا نتونه بده؟ اختیارشو داره، در اختیار ایشونه. من مات و ترک دینا فعلینا دینه. امام صادق می فرماید و الینا عیاله و من مات و ترک مالا فل ورثته و من مات و لیس له موالی فماله من الانفال. عرض می کنیم که در ما نهن و فی آیه روایت مذکور دو فقره دارد که هر یک از این دو فقره در مقابل فقره دیگر قرار گرفته است. فقره اول من ترک دینا او ضیاعا فعل علی و الی است. معنای این سخن، البته اینو دقت بکنید ها، این که الان ما مطرح کردیم، نه این که اموال داره و من میپذیرم ها، شما این به ذهنتون آمد، نه این نیست. نه، میتی که از دنیا میره دو نوعه، دو صورت داره. یا میتیست که مدیون هیچ مالی نداره. خب بله دیگه، ما اینو میخوام، نه اینکه نیست که در این حال که مالش مثلا من و من بشه، نه 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 او از اموالش داده میشه. حالا صبر کنید، حالا صبر کنید. میفرماید نه نه نه، پیامبر میفرماید که دو صورت داره، یا این میت اموالی دارد یا اموالی نداره. اگر اموالی نداره و میتش مرده و بدهکاره، بدهکاریاش به منه و عیالش هم، اتباع جمله دوم رو و عیالش هم به من باید مراجعه کنن. بله، حالا صبر کنید، ما فعلا مفهوم بگیم. نه نه نه، اگه تو شو اشتباه، نه نه، یعنی اینطور تصور شده، نه نه نظرم نه نه، پیامبر مکرم اسلام میفرماید این میت ما یا بدهکار است و اموالی دارد یا نداره.
حالا
اگر نه نه نه، بله نه، من ذهنیت دیگه ای پیدا کردم که چرا به ایشون مراجعه کنن.
مال داره، مال
نه ها، شما گفتید مال داره، یعنی ها نه نه نه، عند فقدان المال، نه درست، نه عند فقدان المال، نه متوجه او ذیل قضیهیت دیگه ای پیدا کردم که چرا به ایشون مراجعه کنن.
مال داره،
نه ها، شما گفتید مال داره، یعنی ها نه نه نه، عند فقدان المال، نه درست، نه عند فقدان المال، نه متوجه او ذیل قضیه نشدم، او سوال که مال داره و چنین، یا مال داره ندارد یا داره. اگر مال داره و مال ندارد و بدهی دارد، این به منه، من از بیت المال چی باید بدم و میدم. اگر مال دارد دو صورت داره، یا مدیونه یا مدیون نیست. اگر مدیون نیست چی؟ به ورثه‌اش میرسد. حالا عرض ما اینه که فقره اول یعنی من ترک دینا او ضیاعا فعلی دلالت دارد بر این که اذا لم يكن للمیت مالان فعلی دینه. در مقابل می فرماید و من ترک مالا فل ورثته. و تقابل بین اینها اقتضا دارد که صورت دوم، فقره دوم مربوط به جایی است که دینی بر عهده میت نیست، فل ورثته. تقابل بین اینا این اقتضا. اولی مربوط به جایی بود که چی؟ دینی بر عهده‌اش هست و مال هم ندارد. تقابل بین فقره اول و دوم اقتضا دارد که دوم در حقیقت بفرماید که دین ندارد، فل ورثته ای.
دین نشده.
بله؟
فقره دوم متعرض دین نشده.
تقابل اینو درست میکنه. چرا؟ ببینید اول کی میگه علیه و الیه؟ نه کی میگه؟ وقتی که هیچی نداره و دین داره. تقابل بین اینها به چیه؟ به این است که در مقابل مال داره، دین نداره. تقابل بین درست میشه دیگه. درست شد؟ اولی میگه که دین دارد مال ندارد، علیه. اما اذا کان له مال و لم یکن له دین، پس چی؟ فل ورثته.
چه صورت داره؟ مال دارد،
احسنت. حالا تقابل بین اینها در بین در کجاست؟ تقابل بین اونجایی است که دین دارد مال ندارد، مقابلش میشه چی؟ مال دارد دین ندارد. مقابله بین اینها مانع ظهور فل ورثتهی میشه، هر چند دینی بر عهده او باشد. دقیق فرمودید؟ به این جهت که بله، اگر زیل نبود، یعنی ما قبلش نبود و میفرمود من ترک مالا فل ورثتهی، این اطلاق داشت، چون به قرینه تقابل اختصاص به جایی که دین ندارد چی؟ نداشت. ولی با توجه به این مقدمه و فقره قبلی، تقابل بین این دو فقره اقتضا دارد این را که مراد از فل ورثتهی اونجایی است که مال دارد دین ندارد. درست شد؟ تایید شدید؟ چی شد؟ ببینید وحدت سیاق به معنای اینکه چند معنا داره. یه مرتبه ما میگیم آقا سیاق کلام، یکی میگیم وحدت و سیاق. وحدت و سیاق ما میگیم چی؟ قرینیت نداره. اما سیاق کلام چرا؟ سیاق کلام مثل همین وسائل تقابل، یعنی نوعی قرینیت پیدا میکند این ما قبلش برای چی؟ ما بعدش. سیاق کلام اقتضا دارد نفی ظهور اطلاقی رو برای فقره دوم.
باز ما دوباره تمام ارتکاز خوشتیم داریم. اگر کسی مال داشته باشد در اون که اون زمان این بوده که دنج رو از مال میدهد، اون تو ممکن در ذهن کسی که مال ندارد آیا میتونه دنج رو از اقرابا و فامیل ها هم بگیره؟ یا حضرت اینجا فرمونه که نه، دین کسی که از دنیا رفته نداره، پول مالش با ماده مایم. اما تو قسمت دیگر در مقام بیان نیست.
مال داشته باشد یا نداشته باشد؟
مال نداشته باشه.
ما ببینید، ما یا باید تقابل رو به این صورت درست کنیم که پیامبر میفرماید آقا، پیامبر میفرماید، میخواد بفرماید که آقا این اگر دینی داشت بر عهده منه، اما از این که مال داشته باشه یا نداشته باشه، تا در مقابل بیایم بگیم که پیامبر میفرماید مالش مال ورثه است، دین داشته باشه یا نداشته باشه.
سوالت
جمعیسته،
او
مرتکز عرفی
کسی که
در
مال دارد
پروشه
بود از مالش
میدیم دینشی؟ از این استفاده نمیشه. ببینید با ما از این عبارت استفاده نمیشه با توجه به فقره متقدمه. حالا او ارتکاز عرفی منشأ دیگه ای داره، من کار ندارم. اما اولا که او ارتکاز عرفی اول کلامه، که یعنی ما بگیم آقا دین داره؟ نه، اونی که عرف میگه، عرف میگه آقا از اموالش حق داره طلبکار، بیشتر از این نیست. ای که منافات با مسلک الحق نداره، که مسلک الحق هم میگه اتفاقا ما میگیم حق داره، ولی مال منتقل میشه به میت. اونی شما میگید که مشکل منافات با این نداره، نه، عرض ما اینه که این مقابله بین این دوتا مانع ظهور فقره دوم در اطلاق میشه که و این کانه و این لم یکن علیه دین.
سوال اینه که چرا دین دارد و مال دارد و مقابل قرار ندارد؟
دین دارد و؟
اولی دین دارد و مال ندارد، مقابلش میشه که مال دارد و
دین ندارد.
نه، دین دارد و مال دارد.
نه دیگه، نمیشه. ببینید شما میگه در اولی میگه که آقا فعلیه، یعنی چه علیه؟ یعنی وقتی دین نداشت، دین داره مال نداره بر منه،
بله.
تقابل چی میشه؟ مال داره دین نداره برای برسن.
اونجا هم که
بله؟ نه اتفاقا ما حرفم نه همینه. خب هم نه نه نه
اون جایی که اون طرف مال دارد دین نداره واسه مردی
بس. نه ببینید در حقیقت این ریشه در این داره که این سوال مطرح میشه که من له القول فعلیه القرم داریم دیگه. اگر کسی زیان و خسارات شیعی را نسبت به کسی بپذیرد و شیعی خساراتش مال اون باشه، طبعا مالش هم باید مال اون باشه. حالا دقت بکنید، اینجا این ذهنیت چون وجود داره، وقتی پیامبر مکرم اسلام میفرماید دینش، قرمش، زیانش بر عهده منه، در واقع این ذهنیت ایجاد میشه که خب پس باید اموالش مال شما باشه.
بله.
امام در جهت نفی این مسئله میفرمه نه، مالش مال ورثه است. حالا این که میگه مالش مال ورثه است در مقابل چه چیزی میگه؟ میگه علی دینه در چه صورته؟ در صورتی که مال نداشته باشه، درسته؟ خب له امواله در صورتی که دین نداشته باشه.
اینجا دو صورت هست، یا این قضیه به نحو قضیه خارجی است یا به نحو قضیه حقیقی است.
بله،
اگر به نحو قضیه خارجی باشه شده مطرح، اما اگر به نحو قضیه حقیقی باشه کما اینکه قضیه حقیقی است، اگر این شده مطرح بشه و این همه آیات اومده تشریف فرمود ارسال همه نماز بنو لغو شه،
نه
برای کسی سوال
نمیدونه اصلا قضیه به نحو حقیقیه باشه. ما صحبتمون در اینه که برای فل ورثته اطلاقی منعقد میشود یا نمیشود.
مقابله درست کنم، از اول دیگه برای کسی سوال پیش نمیاد که ترکه به ورثه میرسه، بس معربس نیست. همه میگه که آقا هر کس ترکه داشت به ورثه میرسه،
بس ساده ده
که معربس نیست. اصلا چی معربس نیست؟ معلومت
جاییست
که اگر دین داره به
ورثه میرسه، نمیرسه معلومت. آقا این کس نیومدن از اگر این روایت روایتی بود که سائل میومد اینو سوال میکرد از پیامبر در صدر اسلامه، ببینید از رسول مکرم اسلامه، فرمایش امام صادق هم عین کلام پیغمبره، یعنی این نیست که خود امام صادق در الان فرموده باشه، در صدر اسلام، در صدر اسلام آقا پیامبر مکرم اسلام میفرماید این کس اگر دینی داشت فرد میت بر عهده منه. از کجا معلوم که هنوز ثابت شده که خدمت شما عرض بشه که اگر دینی فرض کنه، اصلا ما آیاتو بذاریم کنار، ببینید بحث کلام پیغمبره، آیا کلام پیغمبر بعد از این من بعد وصیت و دین این آمده؟ قبلش آمده؟ چه زمان اومده؟ ما این دلیل نداریم که ما فرض کنیم آیات نداریم، میخوایم به این روایت به تنهایی استناد کنیم. آیا این روایت به تنهایی اطلاق براش منعقد یا نه؟ ما میگیم نیست.
ذهن سائل
ما که از ذهن سائل مال
برای این برای دیمنه که برای این شونه؟
وقتی میگه برادر منه لم یکن لهو مالونه درسته؟ بعد میفرماید اگر مال داره برای ورثش تقابل بین اینها چه اقتضا داره؟ یعنی اگر مال داره و دین داره، چرا؟ به خاطر دین اولی استفاده میشه که این کان لهو مالون خانه سر نگرد. اگر مال داره پس بر من چی؟ نیست. اگر بر من نیست معنی نداره بگه آقا این کان لهو مالون فلی ورثتی. تقابل درست کنه ببینید؟
تقابل غریبه آره تقریبه دیگه غریبه مقابله دردشته شما غریبه
اصلا غریبه نه ما اصلا شما در مقام برده آیت فارغ از آیت ما یه مرتبه بگیم به زمیمه آیت ما خواهیم این روایت دلالتش رو اثبات کنیم و این نقطه یکی یه مرتبه ما خواهیم بگیم آفرس کنیم این آیت کنار اصلا ما چشون بدن به آیت این روایت رو باید ببینیم. این روایت فی نفسه که فرمودن ازامات فل و حرک مالن فل برستی اصلا استفاده می شود تو باید کان علیه دین رو میگم قبلش گفته که اگر این فرده این داشت علیه در چه صورت علیه این لم یکن به هم مالونه مفهوم چیه؟ این کان علیه مالون برستی
ما از این سوال خالی نداریم. ما نمی‌دونیم. ما فقط نداریم. ما از این سوال خالی 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 ن